بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته السلام علی الائمه الهادین المهدیین السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي امير المؤمنين السلام على الصديقه الشهيده السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين السلام على علي ابن الحسين زين العابدين السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر ابن محمد الصادق السلام على موسى ابن جعفر الكاظم السلام على علي ابن موسى الرضا السلام على محمد ابن علي الجباد السلام على علي ابن محمد الهادي السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعين حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه خب جلسه 43 از بحث معاد در قرآن هست که رسیدیم به بحث قیامت در قرآن. عرض کردم که در نگاه قرآن کریم بعد از این که نفس از بدن جدا می شود حیات دنیوی ما انسانها پایان می پذیرد حیات جدید دوم به نام حیات برزخی آغاز می شود. در عالم برزخ اقتضای خود را دارد و حیات برزخی ما تا لحظه ای که نفخ صور دوم صورت نگرفته و قیامت برپا نشده ما در عالم برزخ در حیات برزخی خواهیم بود. وقتی نفخ صور دوم صورت گرفت حیات سوم که حیات قیامتی است آغاز می شود و قیامت برپا می شود. طبق آیه شریفه 69 سوره زمر که هر فرازش رو این چند جلسه با هم داریم بحث میکنیم و اشرقت الارض به نور ربها و وضع الکتاب و جیء بالنبیین و شهدا و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون این اشرقت الارض به نور ربها کی؟ آیه قبلی آخرش توضیح داد ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ينظرون وقتی نفخ صور دومی صورت گرفت قیامت برپا می شود همه انسان ها آماده برای صحنه قیامتن که عرض کردم تفاوت هایی بین عالم قیامت و عالم دنیا وجود داره. اولی تغییر ملک قیامت با ملک دنیا به این نگاه به این معنا که در دنیا فنا، فرسودگی، کهنگی، پیری، بیماری، قذورات و مدفوعات در عالم وجود داره، اما در عالم قیامت اینا نیست که توضیح داده شد. دوم، در عالم دنیا ملکوت پنهان است، ملک آشکار است، مگر برای افرادی که چشم برزخیشون بازه. اما در قیامت ملکوت آشکاره، همه انسان‌ها حتی گناهکار و منافق و کافر متوجه ملکوت خواهند شد که شهود قیامتیه خواهد بود، که این هم بحثش گذشت. سومین مطلب، در دنیا همه انسان‌ها خوب و بد، زشت و زیبا، مؤمن و منافق و کافر، انسان‌هایی که واقعاً ملکوتی‌ان در خاک به سر می‌برند، انسان‌هایی که غرق در ماده اند و خاکی‌ان، همه در کنار هم زندگی می‌کنند و چه بسا تمایزی بینشون قرار داده نشه و حتی حق‌کشی‌ها و پنهان شدن حقیقت به گونه‌ای باشد که انسان‌های حق ناحق جلوه کنند و انسان‌های ناحق حق شناسنده بشن. این اقتضای عالم دنیا هست. ولی قیامت یوم الفصل، یکی از تفاوت‌های قیامت با دنیا که آیاتش رو با هم خوندیم، یوم الفصل، فاصله میندازن، جدا میکنن، چون ظرف تحقق عدل الهی است. چون قیامت قرار عدل خدا تحقق بیابد، لذا فاصله بین حق و باطل، انسان‌های لایق و غیر لایق در قیامت کاملا مشخص میشه. خب تا اینجا بحث شد. حالا ادامه این بحث، این فاصله‌ای که ایجاد میشه و این تمایز و جدایی بین انسان‌ها در قیامت، دو تا قید در این آیه شریفه مطرح کرده بر اساس این دو نکته است. قبل از این که این دو نکته رو اشاره کنم، یه مقدمه ای عرض کنم روشن تر بشه. ببینید، ما وقتی میگیم قیامت ظرف تحقق عدل الهی است، دنیا نیست، نه یعنی فاعل عدل که خداست توان ندارد. فاعلیت فاعل تمامه، قابلیت قابل، دنیا قابلیت این که فاعلیت پروردگار بر مبنای ظهور و تجلی عدلش اعمال فاعلیت کنه نداره. مثالم زدم که اگر مثلا یه انسانی که یک نفر رو کشته، یه انسانی که صد نفر رو کشته، در دنیا به اقتضای عالم ملک شما نهایتش انسانی که یه نفر رو کشته یه بار اعدام کنید، انسانی که صد نفرم کشته یه بار اعدام کنید. خب این که عدل به معنی حق هر کس به او دادن نیست. آیا این کمبود توان ذات اقدس الهی است؟ فاعل ناقصه؟ نه، قابلیت نیست. یه استاد دوره دکترا که میخواد ریاضی درس بده، حالا بخواد تو کلاس اول ابتدایی اون ریاضیات رو بگه، قابلیت وجود نداره. پس یک دلیلی که یوم الفصل قیامت دنیا نیست، دنیا قابلیتش نداره. اما نکته دوم که این دوتا حرف رو میخوام بزنم، اگر خداوند جلسه قبل عرض کردم میزان قسط رو برپا میکنه، سنجش اعمال صورت میده، نامه اعمال رو حاضر میکنه، گواهان و شاهدان به شهادت میپردازن، آیا این به جهت مشکلی است که خدا داره؟ نه، خدا هیچ احتیاجی به هیچ یک از اینا نداره. همینقدر که بخواد اراده کنه و مشیتش رو شامل حال هر فردی از افراد انسان بکنه که تو انسان جات اونجاست، تو انسان جات اینجا، این عین عدله. اما برای این که خود افراد متوجه بشن، برای بقیه مشخص بشه که دستگاه عادله الهی با چه میزانی انسان‌ها رو جدا می‌کنه، دو تا قید در این آیه آورده. قید و دقت بفرمایید. و اشرقت الارض بنور ربها، که توضیح دادیم یعنی چی. بعد من عمدن قسمت آخر آیه رو که بحث کردم جلو میندازم. و قضی بینهم بالحق، بین اینها به حق قضاوت میکنه. ولی قبل از قضی بینهم بالحق دو تا قید گذاشته. اون چیه؟ و وضع الکتاب و جیء بالنبیین، کتاب را قرار میده، یعنی نامه اعمال رو، نامه اعمال رو جلو چش رو میاره. پس یکی از اموری هم که در صحنه قیامت طبق قرآن کریم برای قضاوت به حق الهی و تحقق عدل الهی قراره بشه، نامه اعمال در معرض دید قرار گرفتن. و جیء بالنبیین و شهدا، انبیا و شهدا رو هم میاره، گواهان هم میان. حالا امشب فقط ما میتونیم این قسمت و وضع کتاب رو بحث کنیم که این یعنی چی. خب ما در هم آیات قرآن کریم هم روایات یه بحثی داریم تحت عنوان نامه اعمال، یعنی ما انسان‌ها در این عالم ممکنه، نه اینکه ممکنه، متاسفانه واقعیت همینه، همه این گونه نیستیم که فکر کنیم هر کاری که در عالم انجام میدیم، حتی یه پلک زدن، ثبت و ضبط میشه. یک سخنی که میگیم ولو کوتاه‌ترین جمله ثبت و ضبط میشه. و من یعمل مثقال ذره خیرا، یا و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یره یعنی باقیش که میبینید دیگه، نشون داده میشه. هیچی در این عالم محو و نابود و این، ممکنه خیلی ها بگن آقا کی به کیه، یه حرف زدم تموم شد رفت، کی به کیه، این امضا رو کردم رفت، کی به کیه، اینجوری فلان مجلس ما مثلا برخورد کردیم رفت. امروزه مخصوصا با این دستگاه های ضبط و فیلم برداری و دوربین های مدار بسته، شما ببینید، شما تمام اون چه که از لحظه ای که حسینیه امشب شروع کرد به برنامه تا این لحظه تا پایان، طبق این دوربینا با دستگاه هیچ چیز فراموش نمیشه، همه ثبت و ضبط. این تازه قدرت ما بشره. حالا قدرت الهی ببینید در قرآن کریم اینا رو برای ما چجوری بیان کرده، که یک در مرحله اعتقاد، چون یه بحث اعتقادی است، ما عقیدمونو از قرآن چگونه میگیریم که اینو میخوام یک کمی توضیح بدیم. دوم، اثر این عقیده در زندگی روزمره ما. بنده اگه وارد این حسینیه بشم، باور کردم دوربینا دارن فیلم میگیرن، هیچ کی این حسینیه نیست، من تنهام، ولی چون دوربینا دارن ضبط میکنن چی میشه؟ خب من یه حواسمو جمع میکنم، اگه قراره لباسمو عوض کنم، اون آزادی که مثلا رفتم تو حمام برای شستشو لباسمو عوض میکنم اینجا ندارم. میگم درسته علی ظاهر هیچ که نیست، ولی این دوربینا داره ضبط میکنه. انسانی که عالم را در معرض دید خدا میداند، ملائک مأمور الهی مأمور ثبت و ضبطن و هیچ چیزی رو در این عالم فرو نمیگذارن. حالا این تو جمع و خلوت براش فرق میکنه؟ توی بازار و توی جامعه و تو خیابون یا تو پستوی خونش براش فرق میکنه؟ چون اونی که ناظر واقعی است، یه بیانی امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه دارن خیلی عجیبه، میفرمایند بترسید از اون قاضی که خود ناظر است. ببینید یه قاضی منو بردن پیشش، علم غیب که نداره، خودش هم که ندیده، حالا شاهد میارن، یه کمی به شاهدم شک میکنه، نکنه با پول خریده باشنش، نکنه مثلا چنین و چنان باشه، یه مقداری قاضی متدین اینجا میلرزه چیکار کنم بخوام. حالا قاضی که خودش میبینه، قاضی و قضیه بینهم بالحق، این قاضی کیه؟ خدا، خدایی که حالا میخواد بگه در این عالم اعمال شما در پیشگاه این خدا چگونه است. من حالا به اندازه‌ای که یه جلسه میخوام رو این موضوع بحث کنم، بیشتر نه، خدمتتون عرض کنم. یک، سوره مبارکه قمر آیه شماره 52 و 53، آیات خیلی کوتاهه. و کل شیء فعلوه، و هر چیزی که انجام دادن، یا همه اون چرا که انجام دادن، این حالت بلا استثنایی رو بیان میکنه. و کل شیء فعلوه، هر چرا که انجام دادن. حالا انجام دادن، حرف زدن، نوشتن، راه رفتن، خوردن، گفتن، هر چی هست. و کل شیء فعلوه فی الزبره. زبر رو برخی گفتن جمع زبوره. زبور یعنی کتاب، یعنی یه چیز نوشته شده. و کل شیء فعلوه فی الزبره، هر چرا که انجام دادن در کتابه، در اون نوشته شده است. آیه بعدی یک کمی اینو برای ما باز کرد. و کل صغیر و کبیر، هر کوچک و بزرگی. اونجا دیگه بحث کوچک و بزرگ معنا نداره، هر چی بوده، چی کوچک چه بزرگ. مستترون سطر، سین و تای مؤلف، خطای نوشته شده دیگه. مستتر نوشته شده، تو سطرها قرار گرفته. اون چه کوچک بوده یا بزرگ بوده نوشته شده و تو سطور محفوظ باقی مونده. خب این یه جای قرآن کریم، سوره مبارکه قمر، آیات 52 و 53، در حد همین مقدار بیان کوتاه و مختصری که هر چرا انجام دادن. تو آیه دومم یه تذکر دقیق تری داد، چه صغیر چه کبیر، همه در زبور در اون نوشته شده است، مستتر توی اون سطرها قرار گرفته است. این یک مورد. در سوره مبارکه اسراء آیه شماره 13 و 14، 14ش رو قبلا به مناسبتی ما با هم یه بحثی کردیم، ولی 13ش امشب بیشتر به بحث ما میخوره. و کل انسانن، هر انسانی. خب این بیان، بیان عام مطلق یا مقیده؟ عام مطلق دیگه. نگفت بعضی انسانها، نگفت آقایون خانوما، نه نگفت خانوما که آقایون، نه نگفت مسنا جوونا، نه نگفت جوونا، عام. و کل انسانن، و کل انسانن یعنی بلا استثناء هر فردی از افراد بشر. الزمناه طائره فی عنقه، ما لازم کردیم، ما یعنی ذات اقدس الهی، لازم کردیم طائرش را، حالا من فعلا میگم طائر تا توضیح بدم، فی عنقه، در گردنش. خب این طائرش رو لازم کردیم به گردنش، یعنی چی؟ طائر از نظر لغت اسم فاعل، از کلمه طیر، پرنده، اسم پرنده، اونی که پرواز کننده است. خب پروازی که به گردنه یعنی چی؟ چون در گذشته رسم بود تفعل خیر و شر را، یعنی آدابی داشتن در دوران قبل از اسلام و زمان نزول قرآن، الان هم تو بعضی مردم هنوز وجود داره. مثلا کسی میخواست سفری حرکت کنه، اگه پرنده از طرف راستش پرواز میکرد، اینو تفعل به خیر میزد، میگفت انشالله سفر پر خیره. اگه پرنده از طرف چپ پرواز میکرد، میگفت که او این سفر ممکنه مشکل ایجاد بشه. کنایه بر این طائر، و لذا تیرم، نوعی تفعل زدن، در کتابای لغت مراجعه کنید، بر این مبنائه. میخواد بگه خیر و شر هر کسی، این به گردن خودشه. حالا نه اینکه اون تفعل، یا حالا به گردنم، شما میگید یه وقت هست یه آقایی میگه آقا اینو من به گردن میگیرم، یا میگه که آقا این حرفی که زدی به گردن خودتا، این شهادتی که دادی به گردن خودتا. حالا چرا گردن رو میگن؟ چون اگه دست باشه، اگه دست قطع بشه ما هنوز باقی هستیم، پا باشه، پا قطع بشه ما هنوز باقی هستیم، ولی اگر گردن رو جدا کنن از بدن دیگه این انسان، یعنی تا هست این هست، اشاره به اینه. و کل انسانن الزمناه طائره فی عنقه، اینجا طائر، حالا ادامه آیم روشن میکنه، یعنی خیر چه انجام داده، شر چه انجام داده که به گردن خودشه، همه اینا با خودشه. و نخرج له یوم القیامه کتابا، و خارج میکنیم برای او همون طائر را، همون چه که به گردنش بود، یوم القیامه، فردای قیامت، کتابن به صورتی نوشته، که ما اصطلاحا میگیم نامه اعمال. این از این آیات گرفته شده، به صورت کتاب، به صورت نوشته شده. یلقاه منشورا، ملاقات میکند، میبیند، مشاهده میکند، باز شده و شکافته شده. منشور، نامه اعمال، جلو خودش باز شده میبینه همه رو. کالا تو روایات توضیح میده که چجوریه، تو آیات دیگرم. اون وقت آیه بعدی 14 که قبلا بحث کردیم میفرماد اقرا کتابک، بخوان حالا کتاب نوشته ها رو بخون، این مربوط به خودت. اقرا کتابک، این نامه اعمال خودت رو، این نوشته خودت را، که طبق آیه 51 و 52 سوره قمر قبلا توضیح اشاره کردم که هر چرا عمل کردن، چه صغیر چه کبیر، در اونجا مستتر است و نوشته شده است. حالا به صورت کتابی منشور باز شده جلوش قرار میدن، میگن نگاه کن، بخوان. کفا به نفس کل یوم علیکه حسیبا، حسیب حسابرس، قاضی، قضاوت کننده. خودت برای اینکه حساب خودت برسی کافی، خودت نگاه کن، قضاوت کن، امروز خودت میتونی ببینی چی کار کردی، نتیجه اعمالت چی بوده. پس اینم از جمله آیاتی که در رابطه با این که اگر قیامت یوم الفصل است، افراد از هم دیگه جدا میکنن بر اساس نامه اعمال، که ما باید حواسمون به این نامه اعمال باشه. یعنی چی؟ خب باز در این رابطه سوره مبارکه کهف آیه شماره 49، پناه بر خدا از این آیه، و وضع الکتاب، نامه اعمال قرار داده میشه جلوشون، قرار میگیره و متوجه نامه اعمالشون میشن. فتر المجرمین مشفقین مما فیه، و میبینید مجرمین را، گناهکاران را، خطاکاران را، که وقتی نگاه به این نامه اعمالشون میکنن. تو پرانتز اینجا یه اشاره ای بکنم، حالا تو روایات انشالله میرسیم میبینیم، تو روایات داره وقتی نامه اعمال ما رو جلو ما میذارن میبینیم در دو مورد، یک، خیلی کارا من به خیال خودم تو دنیا انجام داده بودم، اینا هیچ کدوم نیومده، من چقدر زیارت رفتم، چقدر روزه گرفتم، چقدر مثلا خیرات کردم، چقدر چه که دستگاه خدا که گفت هیچی رو فروگذار، چرا اینجا نیومده؟ میگه اینا هیچ کدوم برای خدا نبود که، بس جز کار خیر نیومده. به عکس یه جاهایی میبینیم یه کارای شری تو نامه اعمال ما اومده، میگیم اینا رو که من تو دنیا انجام ندادم. میگه چرا؟ شما باعث شدی دیگری انجام بده، شریکی، چرا این کار کردی دیگری به این گناه افتاد؟ چرا اینجوری عمل کردی دیگران چنین چنان بشن؟ دستگاه، دستگاه عادل است خیلی. و گاهی به عکس میبینن یه سری اعمال خیر برای ما نوشته شده، میگه اینا رو من تو دنیا نکرده بودم. دو نکته داره، اینا رو دقت کنید عزیزان. خدایا تو شاهدی، من مرحله اول برای خودم میگم، آدم نگران میشه اگه باور کنه این بحث های اعتقادیه، چه داریم میکنیم ما تو دنیا؟ خدایا کمکمون کن. این عبارتی که من مقیدم تو قنوتم تکرار کنم، الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، خدایا یه چشم هم زدن ما رو به حال خودمون راه نکن، که چی میتونه باشه. گاهی به عکس میبینه یه کارهای خیری براش نوشتن، میگه اینا رو من نکردم، میگه دیگران غیبت تو رو کردن، کار خیر اونا به حساب تو اومد. ببینید غیبت، غیبت تو رو کردن، کار خیر اون به حساب شما اومد. شما غیبت بعضی ها رو کردید، کار خیر شما به حساب اونا رفت. عالمیه. حالا انشاءالله ببینم چقدر میرسیم این بحث نامه اعمال، خیلی دقیقه. و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه و ترى المجرمین، میبینید اونایی که گناه کردن، بد کردن، مجرم بودن، مشفقین مما فیه، حراسان، هولناک، ترسناک از اون چه که در این نامه است و یقولونه و اینجوری میگن یا ویلتنا مال حاضر کتاب، ای وای بر ما از این نوشته، لا یغادر صغیرتن ولا کبیره. این تای صغیره و تای کبیره در ادبیات عرب میگن تای وحدت، یعنی یه دونه از اون کوچیکا لا یغادر فروگذار نشده ولا کبیره، یه دونه از اون بزرگا فروگذار نشده. و یقولون یا ویلتنا مال هازل کتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیره الا احصاها، مگر اینکه اونها رو حساب کردن، به حساب آوردن. و وجدوا ما عملوا حاضرا، و میابن اون چرا که در دنیا عمل کرده بودن جلو چشمشون حاضر. ولا یظلم ربک احدا، و به احدی اونجا ظلم نمیشه، نه نتیجه اعمال خودشونه. خب قبل از این که یه آیه دیگه‌ای در این رابطه است که او یه مقداری بحث داره، من وارد اون بشم که باید روی اون یک کمی مکث کنم، حالا یک توضیح عقلی در بحث اعتقادی نسبت به نامه عمل یعنی چی. عنوان بحث ما در طول این 40 جلسه شاهدید گفتیم معاد برهانی در آیات قرآنی، یعنی آیات قرآنی که راجع به معاد بحث کرده شکل برهانیش چیه، شکل عقلی و ادله منطقی عقلیش چگونه است. خب ما این مقدار به عنوان یک مسلمان که قرآن رو قبول کردیم، با اون مقدماتی هم که جلسات اول عرض کردم که چگونه قرآن رو پذیرفتیم برای ما حجته، برای ما طبق همین چند آیه، خیلی آیه هست، شاید مثلا بیش از 100 آیه در این رابطه ما تو قرآن داریم، حالا اونی که الان تو ذهنمه و شاید هم بیشتر، حالا من چند تا آیهشو خوندم که میگه نامه عمل هست، همه رو ثبت ضبط میکنه، هیچی فروگذار نمیشه، تا این حد که لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن، یه دونه از اون کوچیکا، یه دونه از اون بزرگا فروگذار نمیشه. خب تا این مقدار خب باور میشه، هیچ شکی هم درش نداره. اما حالا تو بحث عقلی راجع به نامه اعمال چند جور بزرگان توضیح دادن که بعضیاش خیلی مورد پسند شاید با ادله عقلی و نقلی نباشه. مثلا بعضی ها اومدن گفتن نامه اعمال واقعا کتابه، واقعا کاغذه و توی کاغذ نوشته شده و این اونجا باز میکنن، آدمای بی سواد هم با سواد میشن و اونجا میتونن بخونن. یه عده اینجوری میگن. یه عده بزرگانی که من حالا اجازه بدید دو نمونه شو بگم، یکی از یه مقدار گذشته که مرحوم ملا محسن فیض کاشانی شاگرد و داماد برجسته ملا صدرا، از بزرگان علمای شیعه که بیش از 100 جلد کتاب در معارف اسلامی داره و مرد بسیار بزرگی است، قبرش هم در کاشان هست، بنده توفیق زیارت قبرش رو هم داشتم، بسیار مرد بزرگی است ملا محسن فیض، شاعرم هست، ادیبم هست، مفسر قرآن هست، محدث هست، فیلسوف هست، عارف هست، فقیه هست، آثار عجیبی داره این مرد خدا. تفسیری که ایشون بر قرآن نوشته، تفسیر الصافی معروف مال ملا محسن فیضه، جلد 3 صفحه 182، ذیل همین آیه 13 سوره اسراء که الان براتون خوندم، و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فی و یقولون یا ویلتنا مال هذا الکتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. ذیل این آیه میفرمایند هی به عینها نفسه التی رسخت فیها آثار و اعماله به حیث و انتقشت بها. ببینید تحلیل عقلی، حالا از معاصرینم از مرحوم علامه طباطبایی میخونم، ایشون میفرمایند این نامه اعمال حالا لزومی نداره حتما کاغذ باشه، تو یه چیزی نوشته شده باشه. ببینید حالا یه کمی تو تحلیل عقلیش این به دل بیشتر میشینه یا نه. ما قبول داریم نامه اعمال هست، هیچی هم فروگذار نمیشه. روز قیامت هم خود صاحب عمل میفهمه، هم دیگر، چون منشوره دیگه، شکافته شده، آشکاره، نشر داده شده است، هم دیگران متوجه میشن که بخوان متوجه بشن و این رو دریابن. حالا اینو ما بیایم تو همین عالم به عنوان یه نمونه هایی که روشن بشه. شما برای کسانی که نگاهشون، دیدشون، معرفتشون در حد ملک لاغیر، بیش از عالم ملک چیزی نمیفهمن، الان بخوان راجع به بنده چیزی بدانن، خب با نگاه به من متوجه میشن؟ ملکم رو بله، که من سیاه‌پوستم یا سفید پوست، من قد کوتام یا قد بلند، من چاقم یا لاغرم، من مثلا نحوه نگاهم، نگاه با محبت به دیگران یا تبختر و تکبر و مثلا حالت عجب دارم، اینا ظواهر ملکیه. اما کسانی که چشم باطنشون بازه، الان نگاه به من بکنن، دقیقا متوجه میشن تو ذهن من چه میگذره، حتی اعمال من چه بوده. آقا نبودن بعضیا که چشم باطنشون باز بود، به افراد نگاه کردن، حتی گاهی برای ارشاد صداشون زدن، تو جمع آبروشون نبردن، ولی در گوششون گفتن که آقا این کار اون هفته چی بود انجام دادی؟ چرا توبه نمی کنی؟ این از کجا دید؟ نوشته بهش داده بودن؟ فیلم بردن گذاشتن دید؟ یا چشم باطن باطن رو میبینه؟ خب قیامت هم که ظهور ملکوته، ملکوت انسان هم که چیزی پنهان نداره، پس ملکوت آشکاره. نامه اعمال هر کس واقعیت ملکوتشه که همه انسان‌ها وقتی او رو میبینن، همه اینا رو میبینن، خودش هم داره میبینه. حالا اینو مرحوم علامه طباطبایی چجوری میفرماین در المیزان جلد 13 صفحه 55، نامه اعمال همان حقایق اعمال انسانی است، مانند خطوط و نقوش معمولی در کتابها نیست، آن خود اعمال انسانی است که خداوند آشکارا آدمی را بر آن آگاه می کند. چون گفتیم المؤمن ینظر به نور الله دیگه، یادتونه بعد قبلا بحث کردیم، و اشرقت الارض به نور ربها که قبلا توضیح دادیم، اشراق ارض قیامت به نور رب یعنی چی؟ یعنی زمینه وجودی قیامت روشن است بر مبنای ملکوت هستی و هر کسی متوجه حقایق ملکوت می شود. آن خود اعمال انسانی است که خداوند آشکارا آدمی را بر آن آگاه می کند و هیچ دلیلی بهتر از مشاهده نیست. آدم وقتی میبینه اونجا که عیان است، چه حاجت به بیان است، چه حاجت به خوندن است، چه حاجت به شنیدن است، چه حاجت به مثلا نوشته، خب عیانه دیگه، آشکاره دیگه. لذار ملکوت آشکاره و حقیقت وجود هر انسانی هم بر اساس ملکوتشه، نه ملکش. لذا ملکوت در قیامت آشکاره. وقتی ملکوت در قیامت آشکاره، هیچ دلیلی بهتر از مشاهده نیست. این کتاب در دنیا از درک انسان پنهان است و حجاب غفلت روی آن را پوشانده. روز قیامت خداوند آن را می‌گشاید، یعنی پرده‌ها را کنار می‌زند و پرده‌های غفلت را کنار می‌زند و انسان را از آن با خبر می‌سازد. پس این چند آیه‌ای که تا حالا خوندم، نامه اعمال، حالا چه طبق عقیده برخی در تفسیر واقعا نوشته است و این ملائکی که مأمور بودن اینا رو برای ما ثبت و ضبط کنن، اینا رو نوشتن، حالا به زبان عربی نوشتن، فارسی نوشتن، انگلیسی نوشتن، هر چی دلشون خواد، اینا یه بیانه. ولی بیان دقیق تر چیه؟ اصلا نوشتن تکوینیه. لوح وجودی ما در اون ساحت ملکوتی وجود ماست. ما هر کاری که میکنیم تو ملکوت وجود ما نقش میبنده، که مرحوم ملا محسن فیض کاشانی ببینید، التی رسخت فیها آثار و اعمالهی به حیث انتقشت بها، مثل این که روش نقش بسته شد. یعنی یه دروغ میگیم ملکوت وجود ما نقش دروغ توش بسته میشه، یه راست میگیم نقش بسته میشه. حالا در ادامه بعد میاییم اعمالی که باعث حبت اعمال میشه اینا توی نقش ملکوت وجود ما چیکار میکنه. پس این واقعیت با این مقدمه اجازه بدید یک کمی اینجا دیگه حساس ظرافت بیشتری میخواد عنایت بکنید به این آیه شریفه سوره مبارکه یاسین. همتون به این آیه قطعا برخوردید، خوندید یا حفظید. توجه به این معنا، قبلا 7-8 سال قبل توی بحثی که ما در علم برگزیدگان داشتیم یه اشاراتی کردم در کتاب علم برگزیدگان در عقل و نقل و عرفانم که چاپ شد این مطالب اومد، ولی مقداری که به بحث امشب ما ربط داره که علاوه بر اون چیزایی گفتم دقت کنید. آیه 12 سوره مبارکه یاسین، انا نحن نحیی الموتا، ما مردگان رو زنده میکنیم. بحث قیامت، مرده ها زنده میشن در صحنه قیامت قرار حاضر بشن. و نکتب ما قدمو و آثارهم، اون چرا که از قبل اینا عمل کردن نکتبو، مینویسیم، ضبط میکنیم، تو نامه اعمالشون قرار میدیم. و آثارهم، آثار میتونه اعمال ما تأخر باشه، یعنی اون چه که اعمال اینها در این عالم اثر از خودش باقی گذاشت. آقا یه حرفی زدم یه خانواده ای رو بیچاره کردم، من مردم ولی 30 سال بعد از مرگ من هنوز آثار سوء حرف من تو اون خانواده اثر سوءش رو باقی گذاشته، این داره برای من میاد، عجب خیراتی برای خودم گذاشتم. آقا حواسمون رو جمع کنیم، اینا قرآنه، اینا با ادله عقلی اثبات میشه، شوخی نیست، به راحتی هرچی میگیم. آقا بعضیا جرأت نمیکنن منبر برن، من بارها عرض کردم. حالا ممکنه به من بیچاره بگی تو چطور جرأت میکنید؟ حالا عرض میکنم، بعضیا جرأت نمیکنن منبر برن، میگن نکنه این حرف ما باعث بشه بعضیا بد برداشت کنن، وزر و وبالش به گردن ما بیفته. بعضیا جرأت نمیکنن، به همین جهت خیلی از بزرگان که خدای را شاکرم توفیق دیدن بعضی هاشونو در عمرم به من داده که به یکی از اینها بنده عرض کردم خدایش بیامرزه، گفتم شما اگه دست به قلم بکنید این کتابایی که ماها داریم میخونیم و تو معارف دینی تو جامعهمون میبینیم همه باید که. خودش خندید گفت خورشید درختنده چو پنهان شود شپره بازیگر میدان شود، این جمله رو هم فرمود. گفتم پس چرا نمینویسید؟ یه لبخندی زد گفت ما تکوینی مینویسیم، هرچی خواستم بقیهش رو بگه دیگه نگفت، که فهمیدم چی میخواد بگه، تو به اندازه فهم بچگانم. میگن ظرفیت نیست ما اینا رو بنویسیم در اختیار دیگران بذاریم، چون بد میفهمن، وقتی بد فهمیدن گناهش به گردن منم میاد. و یکی از این بزرگان بهشون عرض کردم خیلی شما مثلا برخی از این امور رو به خواص میگید به عموم نمیگید، فرمود نگید، چون خیلی ها ظرفیت این حرفا رو ندارن، بعد بدبین میشن نسبت به اون بزرگان، یه جسارتی میکنن مستحق عذاب میشن. ببینید تا کجا رو میخونن بعضیا و یه ظرافت هایی. لذا مگه آدم به راحتی میتونه هر حرفی رو بزنه، به راحتی میتونه هر قضاوتی رو بکنه، به راحتی میتونه هر گامی رو برداره، تمام حساب و دقیق آثار ما تأخر میتونه داشته باشه. لذا آیه رو ببینید، انا نحن نحی الموتا، ما زنده میکنیم مردگان را، و نکتب ما قدمو و آثارهم، همون چرا که از قبل فرستادن همه رو مینویسیم، هم آثاری که این اعمالی که گرچه خودشون مردن رفتن قبلا انجام داده بودن ولی هنوز آثارشون باقیست اینا رو هم مینویسیم. اما اینجا به بعد دقت کنید، و کل شیئن، و هر چیزی، احسیناه، به حساب میاریم اونو، ثبت و ضبط میکنیم، میشموریمش، فی امام مبین، کتاب مبینم داریم، لوح محفوظم داریم، اما فی امام مبین یعنی چی؟ این امام مبینی که هر کاری که هر کی در این عالم انجام بده و این کارها چه ما تقدمش و چه آثار ما تأخرش در این امام مبین به وسیله پروردگار عالم احصا میشه، ثبت و ضبط میشه. این یعنی چی؟ خب خیلی از مفسرین مثل فخر رازی که مفسر معروف اهل سنت با همه دبدبه و کبکبش، مثل زمخشری در میان مفسرین اهل سنت، مثل آلوسی که خودش در مفسرین اهل سنت برای خودش یلیه و خیلی های دیگر، به این آیه که میرسن میگن غیر از این که ما بگیم امام مبین کتاب مبینیه چیز دیگه نمیتونیم بگیم. امام مبین یعنی کتاب مبین. خب حالا من سوال میکنم چرا کتاب اگه قرار بود نامه اعمال که تا حالا چند تا خوندیم همه چی بود؟ همه کتاب بود دیگه، بحث کتاب بود. خب اگر کتاب زبور که زبورم به معنی کتابه مطرح شد، چرا اینجا کلمه کتاب رو امام مطرح کرده؟ این وقت باید یه دلیلی داشته باشه، یه حسابی داشته باشه. اول از جهت اجازه بدید روایی عرض کنم، در روایات هم شیعه هم سنی آمده بالاتفاق اتفاقا. من حالا اینجا سری رد میشم. یکیش در کتاب معانی الاخبار مرحوم شیخ صدوق صفحه 95 وقتی آیه و کل شیء احسیناه فی امام مبین نازل شد، ابوبکر و عمر از پیغمبر پرسیدن یا رسول الله، اولی پرسید یا رسول الله این کل شیء احسیناه فی امام مبین تورات است؟ حضرت فرمودن نه. دومی پرسید که انجیل است؟ حضرت فرمودن نه. در این هنگام امیرالمومنین علیه السلام از راه رسیدن وارد شدن، حضرت فرمودن هو انهو احصى الله تبارک و تعالی فیه علم کل شیء. ترجمهش تا بعد توضیح بدم. اوه، این امام مبین که هر چه انجام میدن از ما تقدم و ما تأخر خدا در او احصا کرده، در او این رو علمشو میگه. حضرت فرمودن هو هازا، اینه انهو، کسی است که احصا الله و احصا کرده خداوند تبارک و تعالی فیه علم کل شیء، در او علم همه را، هر چی قرار بوده باشه در او قرار گرفت. این همین قد یه حدیث. در تفسیر نور الثقلین جلد 2 صفحه 379 و تفسیر علی ابن ابراهیم قمی جلد 2 صفحه 212 که اینا تفسیر قمی خیلی قدیمیه، تفسیر ثقله این تفسیر روایی ما بعد از اوه، میگه در این ابن عباس میگه از امیر المؤمنین تفسیر این آیه رو پرسیدم، اولی تفسیرش رو پیغمبر به اون دوتا گفت. ابن عباس معروف مفسر میگه از امیر المؤمنین پرسیدم، حضرت فرمودن انا والله الامام المبین، من امام مبینم، ابین الحق من الباطل ورس توهو من رسول الله، من حق و باطل و روز قیامتم، روز یوم الفصل دیگه، یوم الفصل حق و باطل باید جدا بشه. اونی که لذا علی را ما قسیم النار والجنه میدونیم که شافعی، امام شافعی ها، پیشوای فرقه شافعیه، اون شعر معروف علی حبه جنه قسیم النار والجنه وسیع المصطفى حقا امام الانس والجنه، اشاره به این قضیه است. مرحوم شیخ مفید در کتاب امالی نقل می کند، شخصی خدمت امام صادق علیه السلام رسید، عرض کرد یا ابن رسول الله چرا به پیغمبر ابوالقاسم میگن؟ امام صادق فرمود خب پسری داشت به نام قاسم، در عرب رسم دیگه لقب و کنیه مطرح میکنن. عرض کرد آقا اینو میدونم، غیر از این پس معلومه که یه مطالب غیر ظاهرم هست. حضرت هم نفرمودین چه سوالی میکنی؟ فرمود خب بله اونو بهت میگم. قاسم اسم فاعل از تقسیم کردن، تقسیم کننده. چون علی ابن ابی طالب قاسم نار و جنتن، قسیم و نار و الجنه است، پدر معنوی علی ابن ابی طالب پیغمبره که او را تربیت کرده، لذا ابوالقاسم بهش میگن. بعد برخی بزرگان وقتی این رو شرح میکنن میگن ای کاش سوال کننده بازم ادامه میداد، همینجا ول نمیکرد. خب حالا این جور مطالبی که داریم، میگه اگر قرار قیامت یوم الفصل باشه، یوم الفصلم بر مبنای نامه اعمال، نامه اعمالم یه نوشته نیست که واقعا به این صورت، اون مقدمه رو برای اینجا عرض کردم، اون انسان عالم به همه حقایق که با یه نگاه میگه تو برو این ور تو برو اون ور، وقت اونجاست که ما متوجه میشیم علی علی گفتن به معنی واقعی یعنی چی. این دل به علی نبندم چه کنم، این دل ز علی برگیرم چه کنم، فردا که کسی را به کسی کاری نیست دامان علی نگیرم چه کنم. اون وقت شفاعت که انشالله ادامش رو خواهم عرض کرد تو ادامه بحث، آیا کاری میکنم در دنیا که اونجا علی ابن ابی طالب بگه بیا الیه میشناسم این صف قرارت میدم، یا اونجا امیر المؤمنین علیه السلام من اگه فریاد بزنم یا علی تو حسینیه حاجیان خیلی ذکر ناد علی گرفتم، بگه برو بابا لفظ بود تو با ما چه کار داشتی. اما یه چیزی اینجا میگم، یا علی تو به ابن ملجم هم نظر داشتی، ولی به خودت قسم میدونید دلمون به تو داده شده، میدونی دوستت داریم، میدونی علاقه داریم، میدونی عاشقتی، میدونی حاضریم هر فحشی رو به خاطر شما بخوریم، از خودت میخواییم دست ما رو بگیری و کمکمون بکنیم. حالا اینو میخوام یک کمی توضیح عرض کنم، دقت کنید. آقا تو خطبه قدیر، اون خطبه معروف قدیریه که آشنا هستید، پیغمبر تو خطبه قدیر اینو فرموده. حالا یه تیکش رو میخونم. خطبه قدیر چند صفحه است دیگه. معاشر الناس، معاشر الناس، معاشر الناس، یه فرازش اینه. معاشر الناس، ما من علم الا وقد احصاه الله فیه. هیچ علمی نیست مگر اینکه خدا در من اون رو قرار داده و احصا کرده در من. و کل علم علمتو فقد احصیته فی امام المتقین. و اون چرا که من از طرف خدا فرا گرفتم همه رو در امام المتقین احصا کردم. و ما من علم الا علمته علیا و هو الامام المبین. اون امام مبین علی ابن ابی طالبه که همه اینها رو خدا در من و من در علی ابن ابی طالب. پس نامه اعمال یکیش اینه. لذا ما چقدر روایت داریم، امشب وقت اجازه نمیده، وگرنه من شاید اینها رو هم مثلا ای کاش میرسیدم که بخونم. چقدر روایت داریم که دوشنبه ها و پنجشنبه ها اعمال ما رو به امام زمانمون عرضه میکنن. ذیل این آیه شریفه فسیر الله، میبینه عملشون رو الله و رسول و مؤمنین که ائمه اطهارن. خب حالا اون بحث جای خودش بمونه که اگه شد وارد بشیم. حالا این که امام مبین نامه اعمال کتاب مبین رو به امام مبین تجلی کرده چیه؟ آیا هیچ چیزی در این عالم از ذات اقدس الهی میتونه پنهان باشه؟ نه دیگه، ذات اقدس الهی عالم به همه حقایق است، چه ظاهر چه باطن. اینه که ما تو عقل که اثبات کردیم. خب حالا بیاییم، خداوند در هر زمینه ای مظهر داشتن را میپسندد یا نمیپسندد؟ مظهر داشتن. لذا خدا در این عالم اگر مظهر را نمیپسندید، ظهور هر اسمی را براش قرار داده در این عالم. مثلا خدا خالقه، ظهور اسم خالق چیه؟ مخلوق. ولذا کل یوم هو فی شأن، خدا هیچ وقت از خلقت دست بر نمی داره. شما در دعای شب جمعه میخونید یا دائم الفضل علی البریه، دائما فضل الهی در این عالم همینجوری تراوش میکنه و سرایت میکنه. خب پس هر اسمی، اسم رزاق، اصلا خدا نه اینکه رازقه، رزاقه، یعنی همینجوری داره رزق و روزی میرسونه. خداوند هر اسمی در این عالم، خب مظهر علم تامش، مظهر رحمت تامش، مظهر قدرت تامش در این عالم امکانش رو قرار داده، فعلیتش با خود اوناست. چجوری؟ میگه انسان انی جائلون فی الارض خلیفه، من جوری آفریدم شما میتونید خلیفه بشید. خلیفه بشید یعنی چی؟ یعنی مظهر تام بشید. اگر شما در یک رشته عالمید، مظهر علم خدا به اندازه علم خودتون هستید. اگر مظهر علم خدا نباشید، علم از کجا میاد؟ ظهور علم خداست در شما به این اندازه. اما مظهر تام کیه؟ انسان تام، نحن کلمات و تامات که امام صادق علیه السلام فرمود. لذا معصومین علیهم السلام مظهر تام الهی هن. چون مظهر تامن، مظهر علم الهی هن. چون همه اعمال ما در پیش خدا محفوظه، در پیش امام محفوظه. به همین جهت خدا چه میکنه؟ قسیم النار والجنه رو به دست اینها میده. و وقت اونجا ما متوجه میشیم این روایت عجیبه. آقا این روایت عجیبه. زمخشری، مفسر معروف اهل سنت که در میان مفسرین اهل سنت خیلی گردن کلفته، کتاب تفسیرش خیلی بروبیایی داره، این کتابی داره به نام فائق، در اون کتاب این روایت رو نقل میکنه. مرحوم ابن شهرآشوب هم از شیعیان در کتاب مناقب جلد 1 صفحه 350 همین روایت رو گفته. زمخشری در فائقش نقل میکنه، ابن شهرآشوب صاحب کتاب مناقب در مناقب جلد 1 صفحه 350. ان النبی قال لعلی علیه الصلاه و السلام، ان النبی قال لعلی علیه الصلاه و السلام، یا علیهما السلام دوتاشون، نبی گرامی به علی فرمود انت زائد، زائد با دالزال نه رزه، زائد با دالزال یعنی دور کننده، زائد با رزه زیاد کننده، زائد راننده دور کننده، انت زائد عن حوزی یوم القیامه، تو از حوز من که کوثره، که انشاءالله هفته آینده که شب جمعه و شب شنبه و صبح شنبه سه جلسه برای حضرت زهرا سلام الله علیها خواهیم داشت، من در رابطه این حوض کوثر و تأثیرش در انسانیت ما، حیات معنوی ما بحث کنم، اونجا از این حرفا زیاد خواهیم داشت انشاءالله اگر حیاتی باشه. اما حالا اینجا دقت کنید، این زمخشری هم نقل میکنه انت زائد عن حوضی یوم القیامه، تو دور میکنی از حوض من، از کوثر فردای قیامت، تزود و انهو رجاله کما یزاد الاسیدو، الف و ساده اسید، اسید چیه؟ خودشم زمخشری توضیح میده البعیر و ساد ای الذی به سیدو و سیدو دا اون یلوی اونقه، شطور خیلی آتش رو میتونه تحمل کنه، معروفه دیگه تو بیابونا و کبیرا گاهی یه هفته آب نمیخوره، گاهی ده روز آب نمیخوره. حالا وقتی به یه آب میرسه چنان از اون آب با ولع مینوشه که جبران مثلا یه هفته شو بکنه. اون وقت شطوری که اسید، ساده، سید گردن یه مشکلی پیدا کرده، کج شده، آبو میبینه میخواد بخوره نمیتونه، لذا کنار این آب وای میسه، نمیتونه آب رو بنوشه، با شدت آتش و ناراحتی دور میشه. میگه تو افراد رو علی جان از کنار کوثر در قیامت دور میکنی مثل شطر اسیدی که از آب دور میشه. یعنی چی؟ یعنی کاری نکردی تو دنیا که اونجا بتونی به این مرحله برسی. این تشبیه سطور عصیت به اینه. یعنی واقعیت نامه اعمال چیه؟ واقعیت مثلا فرض کنید آقا شاگرد کلاس اول ابتدایی هیچی نخوند. حالا مثال میزنم، چیزی تحقق خارجی نداره، مثاله. شاگرد کلاس اول ابتدایی هیچی نخوند، ولی سن اومد بالا، اومد بالا، اومد بالا، توی بعضی جاها که پارتی بازی صورت میگیره آوردن سر کلاس نخبگان دانشگاه، دانشجوی مثلا سال اول کارشناسی ارشد نشوندن. خب این چی میفهمه از درس استاد؟ جز این که دهندره و خمیازه بکشه بعدم آج باش برو بیرون، اینجا جای تو نیست. قیامت یوم الفصل، علی فاصله میندازه بین اون کسی که برو گیره مقام و پول و دنیا و شهرت و شکم و شهوت و تعلقات، تو راه نداری. حوض کوثر مال کسانی است که در عالم معنا سیر میکردن، اونا بودن و علی، اونها بودن و خدا، اونها بودن و دین. بیایید شما رو من میپذیرم، اما برید گرفتاران عالم شکم و شهوت. اگه یه مجلس روزم گذاشتی برای انانیتت بود، اگه یه خیرم کردی برای آرامش قلب خودت بود، نه برای رضای خدا، اونجا وادیست که آخ چقدر حساب شده است. گفت مرحوم آقای بروجردی به هوش می اومد، بیهوش می شد، دو سه روز آخر عمر، مرد بسیار بزرگی بود، دور برش نشسته بودن، خیلی بیتابی می کرد. کفنم حاضر کنید، آماده بشید. آقا شما چرا انقدر بیتابی میکنید؟ میگه به گریه افتادن، فرمودن خلص العمل ان الناقد خبیر بصیر. عملتون رو خالص کنید، نقاد ناقد خیلی خبیره، خیلی بصیره. آقا با خودمون بیایم، ما یه همچین روزی پیش رو داریم و جرأت میکنم زبان رو راحت بذارم، جرأت میکنم هر اقدامی تو این عالم بکنم. اما اونور قضیهش وقت گذشته، ولی حیفم میاد نگم، حیفم میاد. اینو دقت کنید، شما شاید مسنترهای مجلس ما دیده باشن یا یادشون باشه، حالا جوانترها نه. مرحوم سید کریم پینتوز بازار تهران، سید کریم محمودی اسمش بود، ولی چون پینتوزی میکرد بهش بودن پینتوز. مشهور بود که هفته یه بار خدمت امام عصر علیه السلام میرسه. کسی بود که با امام زمان شوخی میکرد، انقدر دیگه معنوس شده بود با حضرت که خصیصین مرحوم حاج مقدس میرفت و مغازش میشست. مرحوم شیخ محمد حسین زاهد تهرانی با او مثلا ارتباطی داشت، مرحوم است علی مفسر، اینا از اون بزرگان تهران بودن که اعجوبه های دهر بودن. اینا با مرحوم آسد کریم پینتوز میرفتن پیشش میشستن. اونا آسد علی مفسر 14 جلد تفسیر چاپ شده که به هر کسی نمیفهمه، اصلا خیلی ها مثلا نمیشناسن این تفسیر رو، خیلی تخصصیه، اعجوبه ای بوده. این میومد تو این زیر پله ای پینتوزی آسد کریم مینشست که میگفت از نفس تو استفاده کنم. حالا این آسد کریم نقل کرده برای این خصیصین که یه وقتی امام عصر علیه السلام تشبه بردن مغازه من، من کفش سه تا کفش رو قول داده بودم حاضر کنم صاحبا بیان ببرن. حضرت فرمودن که آسد کریم کفش منو وصله میکنی؟ گفتم چشم آقا جون، ولی اینا قول دادم باید اول اینا را بندازم. میگه حضرت صبر کردن. چند لحظه بعد فرمودن آسد کریم کفش منو پینه میزنی؟ گفتم آقا جون فداتون بشم، عرض کردم من این کفشا چون قول دادم باید تموم بشه. بعد چشم بار سوم فرمودن، پا شدن حضرت رو بغل کردن، فرمودن قربونت برم آقا چقدر منو امتحان میکنی، شما که میدونید ما طبق دستور شما قول دادیم باید عمل کنیم. حضرت فرمودن آفرین. آن وقت این سید کریم نقل میکنه یه شبی اومدم دیدم صابخونه من اومد گفت که خونه رو میخوام، دیگه امکان این که شما تو این خونه باشی نیست. گفتم که 10 روز به من مهلت بدید. 10 روز به من مهلت دادن، 10 روزه نتونستم کاری بکنم. سر 10 روز اومدم صابخونه عصبانی شد، گفت راضی نیستم تو این خونه نماز بخونی. استاد کریمه چشم آقا جون، اساس جمع کرد آورد تو کوچه، یه پرده کشید زن و بچهش اون پشت بمونن، خودش هم این بر بغل اساس. همینجور توی فکر بود آقا تشبه آوردن. آسد کریم ناراحت نباشی، گفتم آقا ما راضی هستیم به رضای خدا. گفت میدونید که اجداد ما هم خیلی گرفتاری کشیدن، ابتلاعات داشتن. با حضرت شوخی کرد، آقا قربونت برم اجدادتون خیلی گرفتاری کشیدن ولی مستأجر نبودن. میگن حضرت خندیدن فرمودن درست میشه. فردا صبح یکی از این بازاریای تهران رو مأمور کردن اومد برای سید کریم خونه خرید، ولی یه چیز دیگه هست. میگه حضرت فرمودن فردا خونه درست میشه، ناراحت نشو، ولی بیا بریم زیارت حضرت عبدالعظیم. عرض کردم چشم. میگه با حضرت رفتیم زیارت حضرت عبدالعظیم، فرمود میخوای بریم سر قبر استلی مفسر امامزاده عبدالله؟ عرض کردم امر فرمایید آقا. گفت با هم حرکت کردیم به امامزاده عبدالله که رسیدیم، خب استلی مفسر بارها اومده بود پیش مرحوم سید کریم پیندوز، میشناخت دیگه، حالا دفن فوت کرده بود، دفن شده بود. گفت همین که نزدیکی امامزاده عبدالله رسیدیم، دیدیم استلی مفسر اومد به استقبال حضرت. آقا ممنونم، آقا متشکرم، آقا بزرگواری فرمودی. امام سر قبرش، حالا این عنایت حضرت رو ببینید، تشکر میکرد. بعد که اومدیم بریم، روح مرحوم استلی مفسر به من گفت اسد کریم با شیخ محمد حسین زاهد بگو که ما با هم رفیق بودیم، چرا نیومدی یه فاتحه برای من بخونی؟ حضرت فوری دفاع کردن، فرمودن آقای مفسر از آشمان حسین زاهد گله نکن، او یه گرفتاری هایی داره نمیتونه بیاد، من به جای او اومدم که برات طلب چه بکنم. این دنیا و برزخ اون وقت تو آخرتشم. اما همه اینا یه طرف، همه انبیا برمیگرده به پیغمبر اسلام. پیغمبر اسلام به امیرالمؤمنین که مظهر اولیای الهی است در مظهر ولایت تامه. اما امیرالمؤمنین چی میگه؟ میگه گامی بی گام فاطمه بر نمیدارم. لذا اول کسی که قرار وارد بهشت بشه فاطمه سلام الله علیها است. اما حالا این روزا امیرالمؤمنین در غم فاطمه چه حالی داره نمیدونم. شاید این شعر تا حدودی زبان حال باشه، ولی این زبان حال ها رو که نمیشه بیان کرد. حضرت زانوی غم بغل کرده، فرض کنید در عالم معنوی، تو عالم ذهنتون، تو خانه دلتون مجسم بکنید، سفره زندگی هم برچیدن، غنچه نورسته ما را چیدن، حال بیمونس و یارم چه کنم، گرو افتاده به کارم چه کنم. شب که تاریک شود محفل من، عوض شمع بسوزد دل من. جانم به فدای دلت یا علی، صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه.
سر به مقام تو گواه، ای سوره کوثر به مقام تو گواه. ما خسته و دل شکسته و غرق گناه، تا ساحل مهرت آمدی تا ساحل مهرت آمدیم این همه را، یا فاطمه اشفعی لنا یا فاطمه اشفعی لنا عند الله یا فاطمه اشفعی لنا عند الله تا ساحل می مهرت آمدیم این همه را، یا فاطمه اشفعي لنا عند الله يا فاطمه اشفعي لنا عند الله بيبي جان من مادران شب که از این خانه سفر می کردی چشم مهتاب غمت را چه غریبان سرود بعد پر پر شدنت آینه ها فهمیدن جوشش چشمه خورشید ز چشمان تو بود جوشش چشمه خورشید ز چشمان تو بود بالاخره این دنیا واسه هر کی یه روز تموم میشه خوشبال اونایی که وقت صورتشون رو خاک قبر میذارن اون دوتا ملک میان میگه چی آوردی اونجا میگه یا فاطمه اشفعی لنا رحمت خدا به دل پدر و مادر خود خیلی این بیبی مظلوم هست انشاءالله فردای قیامت که خودشون فرمودن بی بی مثل یه مرغی که دانا رو جدا میکنه دوست دانش و تون با نفزا به داد میرسن اون جایی میگه که حسن و حسین منو خدا به گوازر کنن میخوام بگم به ای زن بن قتله برا خودش هم باید بگه حاضرشون میکنن عرض میکنه خدایا چون خودت فرمودی میخوام اونایی که عزیزان من رو به این روز انداختن مجازات بشن بله فاطمه جان من اینام همه یه طرف مردم میگه چرا پس نمیری وارد بهش بشی بهش از دان توست از آن توست بی بی جان من میفرمان خدایا میخوام هر کی بر این حسن و حسین گریه کرده من ازش شفاعت کنم بی بی جان من انشالله یه روزی شبی نجف ببینم تو حرم امیران مومنین برا بی بی گریه کنی شما عزیزان من که خیلی خدا رو باید شکر کنید یکی مثل من براتون میخونه اینجور گریه میکنید و میسوزید فدای اون چهار تا بچه ای بشم که داشتن نگاه میکردن حضرت بدن مادرشون غز میداد فدای اون بچه هایی بشم که حتی صدای نالشون بلند نمی شده فدای اون بیبی چهار ساله بشم که تازه وقتش بوده تو دومن مادر بنشینه موهاشو شانه بزنه فدای اون دست کوچولوش بشم که مادر فرمودن به تعبیر من برو این بسته رو بیار مادر فرمود بازش کن شما بگو چرا خودش باز نکرده انقدر زدن این دست ها رو که استخواناشو شکستن بی بی نگام به ما بفرمایید امشب یا امام رضا شما میگو شما می گوشه چشمی به این مردمی که از راه دور و نزدیک اومدن، خوشبال اون پدری که بچه هاش اینجوری باشن، بگن بابا رفته دنیا امینه، ولی ما باید اسم فاطمه تو خونمون باشه و مردم گریه کنن. جوونا دنیا میخواید فاطمه، مقام میخوای فاطمه، هرچی میخوای فاطمه، هرکی فاطمه و بچه هاشو داره خیلی به خدا دستشو گرفتن. گم مادر اینو باز کن بازش کرد، گم این کفن هایی بوده که جبریل از بهش دورده، مال جدتون، اینم مال منه، یکیشم مال خودت، مال باباته. حالا نمیخوام بگم که حسینم سهمی داشته یا نداشته، بمیرم بمیرم آی بابا. حالا آیون سادات باشن با هم بریم مدینه، کجا نمیدونم، ولی تو همون سرزمین گریه کن، نه همین جا داد بزن، بیبی خودشون عنایت میکنن. بیا برو کنار اون قبری که صورت بابا علی رو خاکشه، بیا برو با مادرت حرف بزن، به شما بهش بگید بگو به بابا رسول الله، این امت فهلوی منو شکستن، منو بین در و دیواری که ملائک خدا اجازه می گرفتن منو گشتن. آخه ای سلام ای بانوی پهلو شکسته، تو این زبان حال هر چی میخوای از امیرالمومنین بخواد. آخ سلام ای بانوی پهلو شکسته، علی را بین سر به قبرت نشسته. بی 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 آه سلام ای فاطمه جان من، سلام ای بانوی در خاک خفته، درود زندگی را زود گفته. صدا زد فاطمه جان پاشو ببین چقدر علی مظلومه، به خواب آرام ای نور دو عینم، که من چون تو پرستار حسینم. اونجا عرض کردم گفتیم حسین من این پیراهنو پیش بده مادر، میگم فاطمه جان اومد نگاه کردید این پیراهنم به بدن ابی عبدالله نیستش، سرشم که از قفا جدا شده، میخواست حالا خداحافظی کنه زیر ضربات تازیانه و کعبه ها، همه اهل بد نگاه میکردن عمه جونشون چه میکنه، یه وقت ببینن داره رگه های بریده رو میبوزه. ای مظلوم حسین،
السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا زوجة ولی الله، السلام علیک یا ام الحسن و الحسین، یا قرة عین الرسول، یا ایت البتول، یا سیدتنا و مولاتنا،
الناس توجهنا واستشفنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة اسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أخذت به علمك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين.
شیعان دنیا خیلی مبتلا مثل آدم هایی که واقعا گرفتارند و به استیصال رسیدن در خانه خدا. بریم در این شب جمعه بعد از ذکر فضائل و مناقب آل الله و توجه به قیامت و اشک بر مصائب امیر المؤمنین و فاطمه زهرا، امید است که انشاءالله به ما عنایت بکنند.
یا رحمان يا رحيم يا ستار العيون يا غفار الذنوب يا كاشف الكروب يا دافع العيون يا رفيق يا شفيع يا ذا الجلال والإكرام يا دليل المتحيرين يا كريم يا حليم يا بدور نجات منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب موز تر از آدم و یک شبوت سو يا مجيب دعوت المزترين جبنا ويا غياث المزدر المستغيثين غصنا إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه خدای رفتاری بشریت ما زور حضرتش پایان ببر شیعان دنیا و این مملکت سر بلند بفرما هم و غم و گرفتاری از جامعه ما برطرف بفرما این مملکت و شیعان دنیا دشمن شاد مفرما جوانان ما نوامیس ما مقدسات ما محافظت بفرما نقشای شوم دشمنان به خودشون برگردان حوائج مشروعه این جمع روا بفرما اموات زمین حقوق من بالاخص مروم آجای آجیان آج خانم آجیان از سای غریق دریای رحمت قرار بده خدایا عزیزانی که به هر نحوی برای برپایی این جلسه زحمت میکشن موفق و مؤید و منصورشون بدار خدایا آنی و کمتر از آنی ما رو به حال خودمون رها مفرما یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بزور الحجت یا رب الحجت بحق الحجت عشق صدر الحسین بزور الحجه و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان